بخش دوم، ابحاث علمی، قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. تلمیز. علت چیست که در قرآن کریم با اینکه وارد است که ما قرآن را برای تلقی و فهم همه مردم آسان نموده ایم و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و به تحقیق که ما قرآن را برای فهمیدن آسان کردیم، آیا فهم کننده ای هست؟ بعضی از آیات قرآن در کمال غموز و پیچیدگی و رسیدن به حقیقت معنا و مراد واقعی از آن در کمال صعوبت است. مثلا آیه شریفه
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون.
خداوند تدبیر امر را از آسمان به سوی زمین می کند و سپس آن امر به سوی خدا بالا می رود در روزی که مقدار آن 1000 سال است، از همین سالهایی که شما می شمرید. رسیدن به حقیقت معنیش مشکل است که کیفیت ربط عالم امر با عالم خلق از نزول و صعود به 1000 سال از سالهای معمولی بیان شده است چگونه می تواند بوده باشد؟ مگر آنکه مردم یک عبارت ساده تلقی کنند و به یک معنی ساده تحت اللفظی اکتفا نمایند، یعنی یک معنی آسانی که همه مردم بدون تعمق در آن بتوانند ادراک کنند. مثلا الفاظی در قرآن کریم آمده است که معنیش احتیاج به تفسیر دارد و بدون تفسیر مردم از آن چه می فهمند؟ مثل آیات
و النازعات غرقا و الناشطات نشتا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا.
سوگند به کسانی که به سختی بیرون می کشند و سوگند به کسانی که با نشاط و وسعت و گشایش انجام می دهند و سوگند به کسانی که کار را به سرعت انجام می دهند، پس سوگند به کسانی که سبقت می گیرند، پس سوگند به کسانی که تدبیر امور را می کنند. آیا این آیات این گونه است که جمیع مردم معنی آن را می فهمند یا باید بپرسند و به تفسیر مراجعه کنند که مراد ملائکه خاصی هستند؟ در روایت وارد شده است که مراد از فلق در قل اعوذ برب الفلق صبح است که شکافته می شود و یا وجود است که از عدم بیرون می آید. آن وقت بدون مراجعه به تفسیر فلق کجا می توان این معنی را به دست آورد؟ و یا مثلا در روایت داریم الویلو جبن فی جهنم، ویل که در سوره متففین آمده است چاهی است در جهنم. این از باب اسم گذاری است و مثلا مکانهای قیامت مانند دنیا دارای اسمایی هستند، یا این از باب تمثیل است. علامه: به حسب ظاهر تمام قرآن کریم از حیث معنایی که در ابتدا به ذهن وارد می شود بسیار ساده القا شده است که همه می فهمند و در دسترس فهم عموم است. لیکن مراحل دیگری در ماوراء این مرحله هست که رفته رفته فهم آنها سخت‌تر و مشکل‌تر می شود. آنها معانی باطنیه قرآن هستند. از نقطه نظر ظاهر تمام قرآن ساده و آسان و قابل فهم و از نقطه نظر باطن به حسب اختلاف درجات بطون قرآن معانی غامزتر خواهد بود. هرچه به معانی عمیق‌تری دست یابیم مشکل‌تر و از افهام عامه دورتر است. ان للقرآن بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن او الى سبعین بطنا. این بطنها در واقع مراحلی است از معنی قرآن که هر یک از این مراحل در باب خودش واجد واقعیتی است که مرحله دیگر واجد آن نیست. مراحل مختلف قرآن بدین طریق است، نه بدین شکل که قرآن یک مرحله بیشتر نداشته باشد. آن مرحله یا مشکل باشد که دست کسی به آن نرسد و یا غیر مشکل و بسیار ساده. اما در سوره نازعات ضمائری که در آن وارد است، وقتی که ضمیمه شد به آیات دیگری، نشان می دهد که اینها ملائکه هستند. از مدبرات امرا استفاده می شود که مقصود ملائکه هستند. خداوند متعال تدبیر امور را به دست هر بی سر و پایی نمی دهد. فرشتگان باید به این امور رسیدگی کنند و تحت نظارت و مراقبت و محافظت خود قرار دهند. در سوره والمرسلات و در سوره والصافات در چند جای از قرآن کریم خداوند متعال به این شکل بیان دارد و در این بیانات امر به ملائکه شده است که به طرق مختلفی مأموریت‌های خود را انجام دهند. و فلق در آیه مبارکه وارد در سوره قل اعوذ برب الفلق همان معنی شکافتن و شکافته شدن صبح است، چون این معنی ابتدایی از فلق است که به ذهن می رسد و بعد از این معنی وسیع است که به طور کلی شکافته شدن هر وجودی از عدم می باشد. پس معنی فلق هم اگر در مرحله اول نیاز به تفسیر داشته باشد، یعنی تفسیری که به بیان ساده تری معنی آیه را روشن‌تر کند، نه تفسیری که رفع غموز از مشکل نموده و حقیقتی را معرفی کند. و ما ویل همانطور که وارد شده است، حقیقت معنیش بدبختی و نکبت و گرفتاری و هلاکت است و ما به معنای چاه از باب تمثیل است، یعنی برای لفظ به حسب سیاق یک معنای نشان می دهد که این معنی در واقع تمثیل است، نه تفسیر و تمثیل کذایی. تلمیز: مراد از روح در قرآن کریم تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر، در شب قدر ملائکه و روح پایین می آیند با اذن پروردگارشان با هر امر و فرمانی چیست؟ و مراد از روح القدس و روح الامین چیست؟ و آیا روح با روح انسان و ارواح انسان نسبتی دارد یا نه؟ و وزان فرشتگان با روح چیست؟ علامه: مراد از روح القدس و روح الامین جبرئیل است. قل نزله روح القدس من ربک، بگو روح القدس قرآن را بر تو از جانب پروردگارت فرو فرستاد. نزل به روح الامین على قلبک، روح الامین قرآن را بر قلب تو فرو فرستاد. و اما روح ظاهراً خلقتی است بسیار وسیع‌تر از جبرائیل و غیر جبرائیل. خلقی است از مخلوقات خدا افضل از جبرائیل و میکائیل. در سوره نبأ وارد است که یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. روز قیامت روزی است که روح در محضر خدا قیام می کند و فرشتگان نیز به طور صف بسته قیام دارند و کسی سخن نمی گوید مگر آنکه خداوند رحمان به او اذن داده باشد و راست گوید. چون جبرائیل مسلماً از ملائکه است و در این آیه روح در مقابل ملائکه قرار گرفته است، پس روح غیر از ملائکه و جبرائیل است. روح یک مرحله است از مراحل وجودات عالیه که خلقتش از ملائکه اشرف و افضل است و ملائکه هم از آنها استمداد می کنند در اموراتی که انجام می دهند. دو آیه در قرآن کریم وارد است که دلالت دارد بر آن که خداوند برای پیامبران و رسولان خود که دعوت می کنند مردم را به سوی حق، روح را با آنها می فرستد و ملائکه هم که نزول می کنند با روح پایین می آیند.
ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون.
خداوند فرشتگان را با روح از عالم امر خود فرو می‌فرستد بر هر یک از بندگان خود که بخواهد، برای اینکه انذار کنند که هیچ معبودی جز خدا نیست و باید شما از خدا بپرهیزید.
یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق.
القا می کند روح را از امر خود بر هر یک از بندگان خود که بخواهد، برای آن که از روز طلاقی بترساند. جبرائیل در نزولاتش در اموراتی که انجام می دهد و تدبیری که در عالم می کند از او استمداد می نماید و کأنه او همراه جبرائیل است و به تعبیر ما مثل کمک به جبرائیل است. و این آیه دوم بسیار عجیب است که می فرماید خدا کسانی از بندگان خود را که شایسته انذار و بیم از روز قیامت که روز طلاقی است می بیند بر آنها روح را القا می کند، که در اینجا با کلمه القا آمده است. غرض روح یک واقعیتی است و یک موجود اشرف و افضلی است که چون ملائکه برای انجام امور عالم نازل می شوند، او همراه ملائکه نازل می شود و کمک می دهد آنها را در آن مأموریت. این است هویت روح. پس جبرائیل ربطی به روح ندارد و از افراد و انواع روح نیست و روح نیز فرد ندارد و خود نوعی است که منحصر به شخص واحد می باشد و اما جبرائیل از ملائکه است و روح یک واقعیتی است در خلاف فرشتگان. در هر صورت دو دسته هستند. یک دسته روح است که یک واقعیتی است و یک دسته ملائکه هستند. آن وقت کیفیت ملائکه هم جوری است که از روح استمداد می کنند و به سراغ کارهایی که می روند با روح می روند و روح آنها را تأیید می کند. ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده. و از این که در قرآن روح به لفظ مفرد آورده شده است و ملائکه به صیغه جمع، می توان استفاده کرد که روح دارای مقام جامعیتی است و قربش به پروردگار از جبرائیل بیشتر است و روایت هم وارد شده است که بالاتر است. تلمیز: بین روح انسان و آن روح چه مناسبتی است و چرا به روح انسان روح می گویند؟ آیا به واسطه ربط و نسبتی است که با آن روح دارد؟ و آیا ما آن روح را با ارواح انسان به مثابه کلی طبیعی با افرادش نمی توانیم بگیریم؟ و آیا در آیه شریفه و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و از تو درباره روح سوال می کنند بگو روح از امر پروردگار من است، از آن روح سوال شده است یا از روح انسان؟ علامه: روح همانطور که ذکر شد خلقتی است اعظم از ملائکه و ربطی به انسان و روح انسان ندارد و استعمال لفظ روح را بر آن حقیقت و بر نفسهای انسان از باب اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. و شاید از این نقطه نظر باشد که نفس ناطقی انسان در اثر سیر کمالی خود در اثر مجاهدات و عبادات به مقامی می رسد که با آن روح همدست و همداستان می شود. و در آیه شریفه از مطلق روح سوال می کنند، نه از نفس ناطقی انسان، و چون جواب می رسد که الروح من امر ربی، استفاده می شود که از عالم امر است، نه مانند انسان که از عالم خلق است. و در پرسش های آنها هیچ سخنی از روح انسان نیست، و علی ظاهر از همان روح که نامش در قرآن آمده است پرسش می کنند. و عجیب این است که در زیل آیه می فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی خلقت روح و فهمیدن حقیقت آن از علوم بشری خارج است و به آسانی به آن نمی توان دسترس بود. تلمیز در لسان شعر همین روح اول ما خلق الله است، یعنی حجاب عقرب. و آیا در فلسفه همان عقل اول است؟ علامه در روایات اول ما خلق الله به چند چیز آمده است. اول ما خلق الله و نور و نبی که یا جابر، اولین چیزی که خداوند آفرید نور پیغمبر توست ای جابر. یا اول ما خلق عقل است، یا ما است، یا لوح است و یا قلم. و چنین تصور می کنم که از میان این احادیث آنچه از همه قوی تر و روشن تر است همان اول ما خلق الله و نور و نبی که یا جابر است. و در آخر سوره شورا حامیم عین سین قاف است
و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم.
و این چنین ما وحی کردیم به سوی تو روح را که از امر ماست، و قبل از آن نمی دانستی تو که کتاب و ایمان چیست، ولیکن ما آن را نوری قرار دادیم تا به واسطه آن هر یک از بندگان خود را که بخواهیم هدایت کنیم، و به درستی که تو به راه راست هدایت می کنی. و از اینجا به دست می آید که درایت ایمان و کتاب به واسطه وحی کردن خدا روح را به رسول الله بوده است، و این به واسطه اتصال روح آن حضرت است به همان خلق اعظم که روح است، و بنابر این روح رسول الله از آنجا به وجود آمده است و آن اول ما خلق الله است. و در لسان حکمت می توان مراد از عقل اول را روح گرفت، اما مشروط بر این که خواصش از دستش گرفته نشده باشد، یعنی به همان تجرد و اطلاق باقی باشد، وگرنه عقل اول نیست و هرچه پایین بیاید و تعین بیشتری پیدا کند عقول دیگر خواهد بود، و هرچه پایین تر بیاید سعه و اطلاقش را بیشتر از دست می دهد. در مرتبه قوس صعود روح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است به همان جایی که از آنجا آمده است و نازل شده است و همان روح است، چون اول ما خلق نور رسول الله است که همان روح است. بعدن در قوس نزول عوالم را طی نموده و به عالم طبع و ماده رسید، و بعدن به واسطه طی قوس صعود می رسد به همان جا و ازل و ابد با یکدیگر واحد می شوند. این روح همین جور سرازیر می شود تا می رسد به عالم ماده، به ماده جزئیه، و بعد کم کم شروع می کند به حرکت جوهری و پیشرفت می کند به سوی کمال خود تا رفته رفته برسد به همان معنایی که می‌فرماید اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، و چیز تازه‌ای به وجود نیامده است، همان همان است که هست، فقط یک نزول و صعودی پیدا شده است. و در این صورت رسیدگی به اوضاع عالم از یک جهت و رسیدگی و تدبیر ملائکه از جهت دیگر و دخالت روح از جهت سوم بسیار عجیب است، زیرا که این کارها تضاد ندارند و عملکردانها در پیدایش حوادث در عالم طبع خیلی محیر و بعد انگیز است. در یک امر جزئی چقدر از ملائکه باید به کار اشتغال داشته باشند؟ یک دانه اتم مثلا می‌خواهند بسازند در بدن انسان یا جایی دیگر، اگر یک ملک داشته باشد شما حساب کنید در بدن انسان چند دانه اتم است، به تعداد آنها ملائکه هستند، آن وقت چه قیامتی است؟ ملائکه نیز مختلف هستند، ملائکه اعطای قدرت، ملائکه اعطای علم و غیرها. یک دسته هستند که در واقع نگهبان و نگهدارنده اند. یک دسته هستند از برای بلایا و مهن که می خواهد وارد شود منع می کنند و نمی گذارند به انسان لطمه ای وارد شود. و همچنین برای هر امری دستجات مختلفی از ملائکه هستند. و چون این جهات مختلف در انسان هست، لذا برای هر امر فرشتگان بسیاری موجود است. و از بدن یک انسان بگذریم، حساب نسبت به جمیع بدنهای انسانها را بکنیم چقدر می شود؟ حساب حیوانات و نباتات و جمادات، پناه بر خدا، این چه عالمی است؟ تلمیز: آیا بین چهار ملک مقرب معروف، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، جامعی وجود دارد؟ یعنی یک رئیسی که به اینها الهام کند و اینها هر کدام در تحت اوامر او باشند، غیر از روح؟ علامه: ظاهراً بین چهار ملک معروف، جامع و رئیسی نیست. مقدار مختصری از جبرائیل نقل شده است، چون نسبت به جبرائیل در سوره عمه ظاهراً یک بیانی هست. آیه‌ای که در سوره عمه است این است: یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. شاید منظور علامه رحمت الله علیه یک نحوه سیطره روح بر ملائکه بوده است. ولی باز مسئله جامع نیست و آنجوری نمی شود گفت کیفیت احاطه جبرائیل بر فرشتگان مأمور به امر او به عنوان جامع و افراد نیست. خدا راهنمایی کند، از ما چیزی بر نمی آید. این اوضاع، این احوال، این بالا، این پایین، این صعود، این نزول، آدم به کدام دست بزند؟ عقل در کدام کار بکند؟ اصلاً کارش چه نحو باشد؟ نمیدانم والله. تلمیز: بعضی از اوقات انسان دعایی می کند و آن دعا مستجاب می شود. مثلا دعا می کند که این باغ سرسبز شود، یا این چاه آب درآورد، و یا این مریض شفا یابد و امثال این دعاها. و به واسطه این دعا چندین هزار ملائکه مأمور تنظیم و پیدایش و استجابت آن دعا می شوند و بالاخره آن امر را در خارج به اذن پروردگار متحقق می کنند. یعنی تمام این کارها زیر نظر دستجات مختلفی از فرشتگان است که آن امر را صورت تحقق خارجی و عینی می دهند. آیا می توان گفت این ملائکه مأمور امر انسانند، مأمور امر دعا کننده هستند؟ علامه: تعبیر خوبش این است که بگوییم مأمور امر انسان نیستند، مأمور امر خدا هستند، از استجابت دعاهایی که انسان می کند. تلمیز بر حسب بیانی که سابقاً فرمودید، در کیفیت پیدایش وحدت در کثرت و مثال زدید به الله یتوفى الانفس حین موتها و آیه یتوفاکم ملک الموت و آیه توفته رسولنا که در عین آن که عمل خداست، ملک الموت به اذن خدا و سایر فرشتگان به اذن ملک الموت دست اندر کارند، آیا می توان به این نظر وحدت در کثرت آن فرشتگانی که در اثر دعای انسان برای تحقق آن دست اندر کارند چنین گفت که آنها مأمور انسان هستند، مأمور شخص دعا کننده و متضرع به خدا؟ علامه: بله، این هم یک تعبیر است. اگر تمام بشود همین طور است، چون بالاخره لیس فی الدار غیره دیار. وقتی که عالم وجود سربسته و دربسته اختصاص به پروردگار دارد و هیچ موجودی در عالم زی اثر نیست مگر به اراده و اذن خدا، در این صورت هر اثری از موجودات مختلف ببینیم بالاخره مال خداست و از خداست. تلمیز بعضی از مواقع انبیا و اولیا یک چیزی را در ته دل طلب می کردند و بدون اینکه بخواهند و دعا کنند و یا بر زبان آرند، میل درونی و قلبی آنان با آن چیز بوده است و بعدن دیده می شد که آن امر در خارج خود به خود صورت تحقق می گیرد و پیدا می شود. یعنی مجرد همان اراده و میل باطنی آنها، آن سلسله دستگاه ملائکه را در خارج تحت تسخیر می آورد و در بعضی از اوقات دیده می شد که میل باطنی حتی با دعای خارجی هم اثر نداشت و آنچه مورد نیت آنان بود با خصوص آن کیف و کم در خارج واقع نمی شد. آیا می توان گفت که دعا و خواست آنان در این صورت معارض با یک دعای نفس و نفوس دیگری بوده است که از نقطه نظر قوت نفس و یا جماعت نفوس نمی گذاردند در عالم معنا آن خواسته صورت گیرد؟ و این البته در غیر انبیا و اولیا بسیار مشاهده شده است که عملی را می خواستند که وقوع یابد و این معارض می شد با خواست نفس قوی تری که آن می خواست خلاف این عمل در خارج وقوع بیابد. و بنابراین این دو درخواست متضاد دو سلسله از فرشتگان را برای انجام آن به اذن خدا تحریک و تهییج می کند تا هر کدام پاکتر و قویتر باشد جلو افتاده و به نتیجه آن دست از فرشتگان او بر عمل فرشتگان دیگری مقدم آیند و آن عمل مورد نیت انسان را در خارج متحقق کنند. علامه: آری، اینها همه ممکن است و آیه هم در سوره رعد داریم که دلالت بر این معنی دارد. شاید آیه مورد نظر علامه رحمت الله علیه این آیه باشد، آیه 11 از سوره رعد:
له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال.
که لفظ معقبات و حفظ آنها از امر خدا دلالت بر این معنا دارد. تلمیز: شما سابقا عشقتان به فلسفه زیاد بود، بیشتر از حالا، و حالا توجهتان به قرآن کریم بسیار است و نسبت به ابراز بعضی از حالات شخصی از مکاشفات و واردات قلبیه خیلی امساک نمی کردید، ولی حالا دیگر خیلی عجیب و غریب درها را محکم بسته اید. چه خبر است؟ علامه: آری، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. حالا حالت مزاجی و مخصوصاً نسیانی که غلبه کرده است مرا از انجام کارهایم باز داشته. دیگر نمیتوانم کار کنم. توجه به قرآن مجید الحمدلله داریم. اگر خداوند به حساب بگذارد، اما مسئله نسیان کلی عجیبی که پیدا کرده ام بنده را خیلی سخت در فشار می گذارد. از حیث مطالعه و از حیث نوشتن تقریبا شب و روز بنده مشغول بود الا ما شزه. خیلی خیلی کم، وگرنه خوب نوعاً مشغول بودیم و آدم چیز می نوشت و فکر می کرد و مطالعه می کرد و اینها همشان فعلاً سلب شده است. حالت مطالعه و نوشتن را ندارم. تلمیز: خب این کمال است دیگر. توغل در امور کلی موجب انصراف از جزئیات می شود، مثل عوالم خلصه و جذب همان روح کلی. علامه: بله، این کماله. قربان، کمالی که خدا بدهد ما حرف نداریم، اما این جور کمال، این نسیان است. و کلام شما همش حق است، ولی آنچه من می فهمم مسئله نسیان است و غالباً حالت خواب در چشمهایم پیداست، مثل اینکه چشمهایم پر از خواب و پر از خاک است و در این حال بخواهم بخوابم خوابم نمی آید و پیوسته یک جوری هستم دیگر. الخیر فی ما وقع. مقطوع من این است که این حال مانند احوال خلسه نیست، یک گرفتگی مخصوص است در حالم و مخصوصاً حال خواب در چشم. انشاءالله دعا باید کرد. خداوند خودش عنایت فرماید. آنچه ما ایم از دست ما هیچ چیز بر نمی آید. شخص ثالث: آیا عالم برزخ برای عموم افراد است یا برای کاملین در ایمان و یا کاملین در کفر؟ و یکی از آیاتی را که به آن استدلال می کنند برای برزخ این آیه است: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و البته چنین گمان مبر که کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنها زندگانند و در پیشگاه پروردگارشان روزی می خورند. آیا می توان از این آیه که روزی به برزخیان را نسبت به کسانی قرار می دهد که در راه خدا کشته شدند استفاده کرد که برزخ برای همه نیست؟ علامه: در بعضی از روایات این معنا هست که برزخ مختص کسانی است که کامل شدند، خلاصه به کملین آنها یا به آنهایی که به تعبیر مخصوص کسی که ایمان را کامل کرده و کسی که کفر را کامل کرده است، برزخ مال این دو دسته است. و دسته سوم کسانی هستند که محض الکفر محضن و محض الاسلام محضن نیستند، پس آنها دارای برزخ نیستند و بنابر این روایات برزخ اختصاص به کملین از اهل اسلام و از اهل کفر دارد. و در بعضی از روایات دیگر داریم که برزخ اختصاص به اینها ندارد، همه در برزخ شریکند و همه افراد باید پس از مرگ عالم برزخ را طی کنند و از آنجا رد شوند به سوی قیامت. و آیه ولا تحسبن نه دارای مفهوم نیست که دلالت کند غیر شهداء در راه خدا در برزخ روزی نمی خورند. اولاً تتمه همین آیه می فرماید:
فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون.
خوشحالند به سبب آنچه خدا از فضل خود به آنها داده است و مسرورند درباره کسانی که در دنیا بوده و هنوز به آنها ملحق نشدند از مؤمنین به اینکه برای آنها ترس و اندوهی نیست. چون این آیه دلالت دارد بر اینکه آن کسانی که هنوز با آنها ملحق نشده اند نسبت به آنها استبشار دارند و معلوم است که الذین لم یلحقوا بهم خصوص شهدا نیستند، بلکه اطلاق دارد نسبت به تمام مؤمنینی که هنوز زنده هستند. و ثانیاً دو آیه در قرآن کریم داریم که دلالت دارد بر آن که برزخ برای همه است و به مجرد مردن بدون فاصله مردم در آن عالم وارد می گردند. اول در سوره یاسین است که چون دو نفر از انبیایی را که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به شهر انطاکیه برای تبلیغ فرستاده بود و آن دو نفر رفتند و تبلیغ کردند و جماعت مردم هم قبول نکردند و در اثر قبول نکردن مردی از نقطه دور دست شهر برای کمک به آن دو نفر رسول آمد. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. و از دورترین نقطه شهر مردی شتابان می آمد و گفت ای قوم من از این رسولان پیروی کنید. و مردم را پند داد و نصیحت نمود و بالاخره گفت انی آمنت بربکم فاسمعون. به درستی که حقاً من به پروردگار شما ایمان آوردم، پس شما به گفتار من گوش فرادهید. در این حال جماعت آن مرد خدا را کشتند. در اینجا قرآن می فرماید قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. به او گفته شد که داخل در بهشت شو. او گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگار من مرا در مغفرت و کرامت خود قرار داد. در اینجا به مجرد کشته شدن به او گفته شد که داخل در بهشت بشود و او گفت ای کاش ارهام و اقوام من می دانستند که چگونه خدا مرا در تحت رعایت و مغفرت و کرامت خود قرار داد. دوم در سوره نوح است و نظیر همین است که در اول ذکر کردیم. لیکن در طرف مقابل آن برای مؤمن بود و این برای کفار و متمردین. در سوره نوح وارد است که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. قوم نوح در اثر معصیت‌ها و فسق و فجوری که کردند هلاک شدند و غرق شدند و پس از غرق شدن بدون فاصله داخل در آتش شدند. در اینجا می‌فرماید فادخلوا نارا، یعنی بدون مهلت داخل در آتش شدند. از عمده روایات مستفیضه و مشهوره به دست می آید که برزخ برای همه اقسام کفار و مسلمین است، چه برای اهل کمال از سعادت و شقاوت و چه برای متوسطین. بعضی از روایاتی را هم داریم که مخالف این هاست، لیکن مورد اعتماد نیست و مرحوم شیخ مفید هم قائل به همین قول شده است که
لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محضا او من محض الکفر محضا والآخرون یلها عنهم.
در قبر پرسش نمی شود مگر از کسی که ایمان خود را کاملا خالص نموده باشد یا آنکه کفر خود را خالص نموده باشد، و اما نسبت به بقیه افراد از سؤال قبر آنها اغماز می شود. تلمیز آیا از آیه مبارکه و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین و مسارعت کنید به سوی مغفرتی که از جانب پروردگار شماست و به سوی بهشتی که عرض آن به اندازه آسمان و زمین است و آن برای متقیان مهیا و آماده گردیده است، از لفظ اعدت یعنی آماده شده است نمیتوان استفاده نمود که بهشت الان موجود است. علامه: تا حدی بی دلالت هم نیست. تلمیز: در این صورت با تجسم اعمال چگونه سازش دارد؟ چون عمل بایستی انجام شود تا آنکه بهشت و جهنم را درست کند. علامه: آخر یک مطلب دیگر هم هست. در قرآن کریم داریم: لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. هر آینه حقا که تو از این امر در غفلت بودی، پس ما پرده را از تو برداشتیم و برابر این چشم تو امروز تیزبین است. این آیه اثبات می کند که همان که در روز قیامت مشاهده خواهد شد در دنیا بوده و مشهود هم بوده است. نهایت امر مغفول عن بوده است. پس بنابر این آن که به نام جنت یا به نام جهنم داریم در دنیا تحقق داشته و انسان هم آن را مشاهده می نموده است، ولیکن در مشاهده غفلت داشته است. از حقیقت و واقعیت خارج غفلت داشته است و بناءً علی هذا بهشتی در دنیا هست و جهنمی هم در دنیا هست. غایت الامر مردم از آنها غفلت داشتند. پس آنها ثابت هستند، هم بهشت و هم دوزخ. و در داستان مؤمن آل یاسین گفته شد که به مجرد کشته شدن به بهشت رفت و قوم نوح به مجرد غرقاب شدن در آتش شدند. تلمیز: راجع به علائم آخر الزمان که وارد است و عند ذلک یتکلم الرویبزه، مقصود از رویبزه چیست و منظور از دجال و کیفیت احوال یأجوج و مأجوج که بیان شده است؟
حدیث رویبزه در اشراط الساعه است و آن حدیث مفصلی است که سلمان در کنار خانه خدا مطالبی را راجع به علامات قیامت از رسول الله می پرسیده است.
علامه: در اشراط الساعه یعنی علامات قیامت آمده است که در آن وقت رویبزه سخن می گوید. ظاهراً منظور از رویبزه کسانی هستند که در جامعه قرب و منزلت ندارند و به حساب نمی آیند. آنها تکلم می کنند. کنایه از این که امور مردم را در شؤون اجتماعی در دست می گیرند و ریاست بر مردم می نمایند. راجع به اصل دجال یعنی شخص دروغزن و دروغ پرداز روایات بسیاری وارد است که قبل از ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا خروج می کند و مردم را گمراه می نماید. و اما درباره خصوصیاتش روایاتی وارد است که قابل اعتماد نیست، مثل اینکه دجال شخصی است که به الاغی سوار می شود و حرکت می کند و یمیناً و یساراً جنت و نار با او حرکت می کنند. در روایات اهل تسنن نیز دجال آمده است و تولد دجال هم روایت شده و حتی روایت است که به رسول الله خبر دادند و حضرت تشریف بردند یا او آمد. و یک حرفهایی زده شده است که البته قابل اعتماد نیست، مثل اینکه مثلا طول الاغش یک فرسخ است. الاغ یک فرسخی؟ و اما راجع به یأجوج و مأجوج ظاهراً دو دسته از مردم باشند که در سد کوه قفقاز واقع شده و آن سد که شواهدی دارد که ذوالقرنین کشیده است، بین آنها و حمله به این سرزمین ها جلوگیری کرده است. و بعضی گویند دو طائفه از مغول هستند و قرآن مجید درباره اصل یأجوج و مأجوج آیه دارد و حتی دارد که از هر بلندی آنها سرازیر خواهند شد.
حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون.
تا زمانی که یأجوج و مأجوج مانعشان برطرف شود و آنها از هر تپه و بلندی سرازیر شده و به راه خواهند افتاد. ولیکن در خصوصیات خلقت آنها روایاتی وارد شده است، مثل اینکه گوشهای آنها به اندازه‌ای بزرگ است که یکی را فراش می کنند و بر روی آن می خوابند و گوش دیگر را به عنوان لحاف به روی خود می کشند. این روایات از عام است و معلوم است که ساختگی است، علی ظاهر و قابل قبول نیست. تلمیز: چگونه پیغمبر طوائف جن از انسان است؟ چون اولا طبق آیات قرآن کریم، پیامبر هر گروه و طائفه و هر سنخ از مخلوقات باید از سنخ همان طائفه باشد و بر همین اساس خداوند در قرآن مشرکین را الزام به پیروی از رسول الله می کند که او از بشر است و در جواب مشرکین که می گفتند چرا خداوند ملائکه را برای رسالت خود به سوی مردم نفرستاده است، قرآن کریم می گوید
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
و اگر ما پیغمبر را فرشته قرار می‌دادیم، هر آینه او را مرد قرار می‌دادیم و هر آینه بر این مردم مشتبه می‌ساختیم، آنچه را که آنها بر خودشان مشتبه می‌سازند. و ثانیاً آیاتی در قرآن کریم صراحت به ایمان جن به پیامبر و به قرآن دارد، مانند آیه 1 و 2 از سوره 72 الجن:
قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا بهی ولن نشرک بربنا احدا.
بگو ای پیغمبر که به من وحی شده است که جماعتی از طائفه جن به سخن من گوش فرا دادند، پس گفتند ما شنیدیم قرآن شگفت انگیزی را که به سوی رشد و کمال رهبری می کند، پس ما به آن ایمان آوردیم و هیچگاه ما به پروردگارمان احدی را شریک نمی آوریم. و مانند آیه 13 از همین سوره:
و انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا.
و به درستی که ما چنین هستیم که چون هدایت را بشنویم به آن ایمان می آوریم، پس کسی که به پروردگارش ایمان آورد نمی ترسد از هیچ گونه ضرر و از هیچ گونه هلاکتی. و مانند آیات 29 تا 32 از سوره 46 الاحقاف:
و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حذروه قالوا انستوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین.
و زمانی که ما جماعتی از طائفه جن را به سوی تو گسیل داشتیم که قرآن را بشنوند، پس چون حاضر شدند گفتند ساکت باشید، پس چون قرآن را گوش کردند به سوی قوم خود به جهت انذار و اعلام بازگشتند. گفتند ای قوم ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی نازل شده است که تصدیق می کند آنچه در مقابل اوست و به سوی حق و به سوی صراط مستقیم رهبری می کند. ای قوم ما، داعی به سوی خدا را اجابت کنید و ایمان به او بیاورید تا گناهان شما را بیامرزد و شما را از عذاب دردناک پناه دهد و کسی که دعوت داعی خدا را اجابت نکند پس قدرت ندارد که در روی زمین چیزی را از پای درآورد و عاجز کند و غیر از پروردگار برای او اولیا و یارانی و سرپرستانی نمی باشد و ایشان در گمراهی آشکاری هستند. و از همه اینها روشنتر آیه 33 از سوره 55 الرحمن است.
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
ای جماعت و گروه جن و انس، اگر شما چنین قدرتی دارید که از اقطار آسمان ها و زمین بگذرید، پس بگذرید. شما قدرت برگذشتن از آنها را ندارید مگر به اعطاء قدرت و سلطان خدادادی. چون در این آیه قرآن به صورت خطاب به جن و انس آنها مخاطب قرار گرفته و مورد مؤاخذه و سؤال واقع شدند و اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول و پیامبر برای طائفه جن نبودند، صحیح نبود از کلام قرآن مجید که بر زبان رسول الله جاری می شود آنان مورد مؤاخذه قرار گیرند. علامه: بلی، ظاهراً پیامبر جن از انس است و اتفاقاً از خود طائفه جن هنگام احضار آنها سوال شده است از این موضوع، در پاسخ گفتند ما از اجانین پیغمبری نداریم، بلکه پیغمبر ما حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. تلمیز: آیا می توان گفت که چون انسان و جن هر دو موجود مادی هستند، غایت الامر انسان از خاک است و جن از دخان و آتش و از شدت لطافت به چشمهای عادی محسوس نمی شود و هر دو از یک سنخ هستند و جن از انسان ضعیفتر است، لذا هر دو دارای یک حکم هستند؟ علامه: برای حل این مسئله غیر از این چیزی نمی توان گفت، چون جن نحوه وجودش طفیلی انسان است و برای انسان است و بنابراین هر دو دارای پیامبر واحدی هستند و تکالیف بر حسب قوت و ضعف انسان و جن برای هر یک از دو صنف معین و مشخص گردیده است. و شاهد بر این مطلب آنکه در آیه 130 از سوره 6 الانعام وارد است که
یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا.
ای گروه و جماعت جن و انس، آیا به سوی شما نیامده است پیامبرانی از خود شما که آیات مرا بر شما بخوانند و حکایت کنند و از لقای چنین روزی شما را بیم دهند؟ چون در این آیه خطاب به جن و انس هر دو است و به هر دو گفته شده است که مگر آیا رسولانی از جنس خود شما نیامدند؟ و چون دانستیم که اجانین از خود پیامبری ندارند و پیغمبر ایشان از انسان است، پس معلوم می شود که مراد از رسل منکم از جنس خاک و یا خصوص آتش نیست، بلکه جن و انس هر دو از یک جنس بوده و هر دو از ماده و طبیعت هستند و برای هر دو صنف یک پیامبر فرستاده شده است، منتها انسان نسبت به جن قوی تر و جن نسبت به انسان ضعیف تر است. تلمیز: راجع به حروف ابجد و استنتاجات آن و استخراجات و اثرات آن طبق مطالب وارده در کتب و نیز راجع به اقسام ابجد کبیر و صغیر و وسیط و مقدار اهمیت هر یک و حساب کردن آن را
به طریق مجمل و یا مفصل بیان فرمایید. علامه ابجد کبیر ظاهراً از مسلمات است و آن از عدد 1 تا 1000 است که به 28 حرف در زبان عرب تقسیم شده است و در بین مسلمانان از شیعه و سنی جای شبهه و تردید نیست و علمای فریقین مانند شیخ بهاءالدین عاملی و شیخ محی‌الدین عربی در اینجا سخن را بست دادند. و در بین غیر مسلمانان نیز ابجد کبیر معروف است و قبل از اسلام در طائفه یهود رائج و دارج بوده و از زبان عبری یهود به مسلمین وارد شده است. و اتفاقاً با آنکه زبان عبری 22 حرف بیشتر ندارد و حروفات ثا، خا، ظا، ضاد، ظا، غین در زبان آنها نیست و فقط حروف تهجی را تا غرشت دارند، معهازا به ابجد کبیر معتقد بوده و تا عدد 1000 را پخش بر حروف خود می کنند. روزی در مجلسی بودیم که در آنجا سخن از جا دادن 1 تا عدد 1000 در الفبای عبری که 22 حرف است به میان آمد و بعضی از مطلعین و اهل فن حضور داشتند. من اعتراض کردم که زبان عبری حروفات تهجی را فقط تا غرشت دارد و عدد تا 400 است. چگونه می توانند آنها به ابجد معترف باشند؟ گفتند به طریق خاصی آن 6 عدد دیگر را برای محاسبه در الفبای خود وارد می کنند تا محاسبات آنان نیز از 1 شروع و به عدد 1000 منتهی شود. و در آن مجلس 1 نفر از فلاسفه ژاپنی بود. با آنکه ریشه عقاید ژاپنی ها به چینی ها برمی گردد و آنها وثنی هستند، من سوال کردم آیا شما به حروف و تأثیرات آن معتقد هستید؟ در پاسخ گفت آری، به حروف ابجد کبیر معتقدیم و در این باره کتاب‌هایی از زمان قدیم داریم که بسیار شایان دقت و ملاحظه است. عجیب است که می‌گویند ژاپنی‌ها و چینی‌ها حروف الفبایشان 300 حرف است و به طریق خاصی اعداد 1 تا 1000 را که 28 عدد است بر تمام الفبای خود قسمت می‌کنند. لابد مانند زبان فارسی که حرف چ را ج و حرف ژ را ز و حرف گ را ک و حرف پ را به حساب می‌کنند، آنها نیز بسیاری از حروف خود را که قریب المخرج می‌باشند حرف واحد در موقع محاسبه به شمار می‌آورند. و علاهازا همانطور که نقل هم شده است، حساب ابجد در زبان چینی ها بسیار مشکل و برای تشخیص و تعیین اعداد حروف احتیاج به تخصص و فن دارند که فقط بعضی از علماء متبحر آنها از عهده محاسبه می توانند برآیند. تقسیم آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم در مربع به حروف ابجد برای دفع اجانین و افراد مبتلای به جن و جنزدگی مفید است. ابجد کبیر آن است که هر حرفی از حروفات 28 گانه زبان عرب از 1 تا 1000 دارای عدد مخصوصی است بدین ترتیب: ابجد، حوز، حتی، کلمن، سعفس، قرشت، سخز، ززق، لا. همزه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78,
غین هزار الف یک. البته همیشه همزه و الف هر یک را به عدد یک حساب می کنند و حروفاتی که به واسطه تشدید مکرر است یک حرف محاسبه می نمایند. مثلا لفظ علی را 110 می گویند، چون عین 70 و لام 30 و یا 10 است و مجموعاً می شود 110. و کلمه قدوس را 170 می گیرند، چون قاف 100 و دال 4 و واو 6 و سین 60 است و دال مکرر در تلفظ حساب نمی شود. و کلمه فعال را 181 می گیرند، چون فا 80، عین 70، الف 1 و لام 30 است. ولیکن استثناءً کلمه جلاله الله را با آن که لام آن تشدید دارد دو حرف حساب می کنند و الف الله را حساب نمی کنند و بنابراین الله 66 می شود، چون الف 1 و لام 30 و لام 30 و ها 5 است و به همین جهت الله را در کتابت با تشدید نمی نویسند، چون لام را مکرر می نویسند و بنابراین تشدید ندارد و الف را نیز نمی نویسند، بلکه به صورت دو لام مکرر و بدون الف می نویسند. اینطور الله، در حالی که طبق قواعد معمولی رسم الخط باید اینطور نوشته شود الله، لیکن چون رسم الخط عربی طبق حساب ابجد است لذا الله را باید به صورت الله بدون الف نوشت و بر همین اساس چون حروفات مشدد در کتابت یک حرف نوشته می شود یک حرف محاسبه می شود و بر همین قاعده نیز چون الف اله را حساب نمی کنند در کتابت اله بدون الف نوشته می شود و علاهازا 36 خواهد بود و الف رحمان را نیز حساب نمی کنند، چون در کتابت رحمان بدون الف نوشته می شود و بنابراین 298 خواهد بود. این راجع به ابجد کبیر بود. اما ابجد صغیر را اطلاق کنند بر عدد حروف ابجدی با طرح 99 از آنها. مثلا حرف ی عددش یک است، چون از عدد ی در ابجد کبیر که 10 می باشد 9 واحد کم شود 1 می ماند. و حرف نون عددش 5 است، چون 5 9 تا از 50 کم شود 5 می ماند و بنابراین حرف تا و حرف صاد و حرف وا اصلاً عدد ندارند، چون از آنها اگر 99 تر شود هیچ نمی ماند. و اما ابجد وسیط را اطلاق کنند بر حروف ابجدی کبیر با طرح 12 12 از آن، به همین طریقی که در ابجد صغیر ذکر شد. و اما ابجد اکبر را اطلاق کنند بر حروف ابجدی با تضعیف 10 برابر. مثلا حرف یا به عدد ابجد اکبر عددش 100 خواهد بود و حرف غین عددش 10,000 خواهد بود و همچنین در سایر حروف به همین منوال. پس از بیان این مطالب حال باید دانست که هر کلمه را به حروف ابجد یا به حساب مجمل محاسبه می کنند و یا به حساب مفصل. مجمل آن است که تعداد حروفات کلمه را آنچنان که نوشته می شود باید حساب کرد. مثلا کلمه قدوس 4 حرف دارد. قاف 100، دال 4، واو 6، سین 60 و فعال 4 حرف دارد. فا 80، عین 70، الف 1، لام 30 و یا احد و یا صمد 10 حرف دارد. یا 10، الف 1، حمزه 1، ها 8، دال 4، یا ده، الف یک، صاد نود، میم چهل، دال چهار. بنابراین قدوس 170 و فعال 181 و یا احد و یا صمد 169 خواهد بود و مفصل آن است که تعداد حروفات کلمه را آنچنان که تلفظ می شود باید حساب کرد. بنابراین هر حرفی چون در تلفظ به چند حرف تلفظ می شود باید تمام حروفات در حساب آورده شود. مثلا قدوس 4 حرف دارد: قاف، دال، واو، سین. ق اینطور تلفظ می شود: قاف، لذا باید آن را 3 حرف حساب کرد: قاف 100، الف 1، فا 80 و بنابراین عدد قاف 181 خواهد بود. د اینطور تلفظ می شود: دال، لذا باید آن را 3 حرف حساب کرد: دال 4، الف 1، لام 30 و بنابراین عدد دال 35 است. و اینطور تلفظ می شود: واو، لذا باید آن را نیز 3 حرف محاسبه کرد: واو 6، الف 1، واو 6. سه اینطور تلفظ می شود: سین، و آن را نیز باید 3 حرف حساب کرد: سین 60، یا 10، نون 50. بنابراین کلمه قدوس به حساب مفصل 349 خواهد بود، در حالی که به حساب مجمل 170 محاسبه شد. مثال دیگر: یا احد و یا صمد اینطور تلفظ می شود: یا 10، الف 1، همزه 1، ها 8، دال 4، یا 10، الف 1، صاد 90، میم 40، دال 4. و چون آن را مبسوط کنیم اینطور تلفظ می شود: یا الف همزه ها دال، یا الف صاد میم دال. بنابراین باید هر یک از این حروف را مفصلاً به حساب آورد. اینطور: یا ده، الف یک، همزه یک، لام سی، فا 80، همزه یک، لام سی، فا 80، ها 8، الف یک، دال 4، الف یک، لام سی، یا ده، الف یک، همزه یک، لام سی، فا 80، صاد 90، الف یک، دال 4، میم 40، یا 10، میم 40، دال 4، الف یک، لام سی. و بنابراین مجموعاً 619 خواهد بود، در حالی که همین کلمه مبارکه به حساب مجمل 169 می باشد.